سلام، به این برنامه رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5 خوش آمدید. سه پس از ظهر به وقت افغانستان است. من جعفر احمدی میزبان شما هستم. حکومت افغانستان تا هنوز به تعهداتش در جهت تامین امنیت هلمند عمل نکرده، ادعای وکیلان هلمند است. پاسخ حکومت را نیز برایتان داریم. حمله های راکتی از خاک پاکستان بر ولایت کنر متوقف شد. لحظات بعد تازه ترین جزئیات را در این باره با شما در میان خواهیم گذاشت. در مسائل جهان، ترکیه از دستگیری حدود 35 تندرو مظنون گروه داعش خبر داده و روسیه در مورد تقرر مکمستر به عنوان مشاور امنیت ملی آمریکا به گونه محتاطانه عکس العمل نشان داد. پیش از شنیدن جزئیات اینها و دیگر خبرهای مهم منطقه و جهان، تازه ترین خبرهای افغانستان را از احمد هنایش بشنوید.
وزارت امور مهاجرین افغانستان بازداشت و بدرفتاری با مهاجرین افغان را در پاکستان خلاف تمام قوانین بین المللی مهاجرت می داند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می گوید در مورد دخیل بودن و قربانی شدن کودکان در جنگ نگرانی دارند. و نه یا اداره حمایت از رسانه های آزاد افغانستان می گوید توهین کردن به خبرنگاران و رسانه ها از هر آدرسی که صورت بگیرد یک عمل غیر قانونی است. تفصیل اخبار. وزارت امور مهاجرین افغانستان بازداشت و بدرفتاری با مهاجرین افغان را در پاکستان خلاف تمام قوانین بین المللی مهاجرت می دانند. حفیظ احمد میاخیل مشاور مطبوعاتی این وزارت امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت هرچند شماری از مهاجرین افغانی در پاکستان بازداشت و رها شدند، اما پاکستان به اساس تعهداتش در مورد مهاجرین افغانی عمل نمی کند. با این حال سفارت پاکستان در کابل گفته است این حق پاکستان است که مهاجرین غیر قانونی و کسانی که برای آنها گمان تروریست برده می شود را بازداشت کند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می گوید در مورد دخیل بودن و قربانی شدن کودکان در جنگ نگرانی دارند. بلال صدیقی سخنگوی این کمیسیون در صحبت با رادیو آزادی گفت از حکومت می خواهند که از استخدام کودکان در صفوف نیروهای امنیتی خودداری کنند و باید جلوی قربانی شدن و استفاده از کودکان نیز گرفته شود.
کمیسیون مستقل حقوق افغانستان در مورد شمولیت اطفال در منازعات مسلحانه و قربانی شدن اطفال در ادیان این منازعات باز نگرانی میکنند و یکی از نگرانی های عمدی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است میباشد.
این اظهارات از سوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به دنبال نشر یک گزارش صندوق وجهی سازمان ملل متحد برای کودکان یا یونیسف صورت میگیرد که در آن در مورد استفاده کودکان از سوی طرفهای درگیر جنگ ابراز نگرانی شده است. در گزارش ملل متحد از حکومت افغانستان خواسته شده است که در این مورد اقدامات جدی داشته باشد. پیش از این دولت افغانستان و طالبان مسلح حضور کودکان را در صفوفشان رد کرده بودند. نهی اداره حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان میگوید توهین کردن به خبرنگاران و رسانه‌ها از هر آدرسی که صورت بگیرد یک عمل غیر قانونی است. در اعلامیه نشر شده از سوی نی آمده است که اظهارات سخنگوی حزب جنبش ملی که تمام رسانه‌ها را اجیر خطاب کرده است یک توهین آشکار است. در اعلامیه از قول مجیب خلوتگر رئیس این اداره گفته شده است که هر کس بر رسانه‌ها انتقاد دارد باید از مجرای قانون و اصول شکایت خود را درج کند، اما نه این گونه که دست و توهین بزند. به اساس معلومات اداره نی، دیروز بشیر احمد تیانش سخنگوی حزب جنبش ملی در جریان محاصره خانه جنرال دوستم گفته بود که تمام رسانه‌ها اجیر هستند. بشیر احمد تیانش تا حال در مورد این واکنش اداره نی در این خصوص چیزی نگفته است. مقامات ولایت ننگرهار میگویند در 24 ساعت گذشته در این ولایت 30 داعشی کشته شده و 5 تن دیگر از آنان زخم برداشتند. عطاءالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار میگوید که این داعشیان در ولسوالی های هسکمینه و اچین این ولایت در اثر حملات هوایی و زمینی نیروهای افغان کشته و زخمی شدند. با گفته آقای خوگیانی در میان کشته شده ها یکی از قمانداران داعشیان بلام حمزه هم شامل است. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و اخبار جهان را همکارم زرغون منگل و شما پیشکش میکند.
رادیو آزادی.
ترکیه می گوید حدود 35 تن رو مزنون داعش در سلسله از یورش های پلیس در استانبول گرفتار شدند. رسانه های ترکیه گزارش دادند که پلیس این کشور امروز در 41 یورش جداگانه اسناد و وسایل را کشف و ضبط کرد که با داعش رابطه دارند. تا حال معلومات در مورد هویت و ملیت افراد دستگیر شده افشا نشده است. داعش مسئول حداقل 6 حمله خونین بر اهداف ملکی در ترکیه در جریان 2 سال گذشته دانسته شده است. در شب سال نو یک هوادار داعش 39 نفر را در یک کلب شبانه در استانبول به قتل رسانید. روسیه به تقرر HR مکماستر مشاور جدید امنیت ملی رئیس جمهور ترامپ عکس‌العمل محتاطانه نشان داده است. ترامپ به روز دوشنبه گزینش مکماستر را چند روز بعد از آن اعلان کرد که مایکل فلن مشاور قبلی امنیت ملی به خواست ترامپ از این سمت کنار رفت. این کار به دلیل سوال‌های صورت گرفت که در مورد تماس‌های تلفنی ماه دسامبر فلن با سفیر روسیه در واشنگتن مطرح شده بود. دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین دیروز در یک کنفرانس ویدیویی با خبرنگاران از تبصره در مورد تقرر مکماستر خودداری کرد. رسانه خبری دولتی روسیه از قول فرانس کلینسیویچ یک عضو کمیته امور دفاعی و امنیتی صنایع روسیه گزارش داده که گفته است مکماستر 100% یک شاهین است که تهدید را برای روسیه متوجه می سازد. این عضو صنایع روسیه گفته است که بال دفاعی و استخباراتی واشنگتن پلیسی های ضد روسیه را در پیش خواهند گرفت. ولی ویکتور اوزیروف رئیس همین کمیته گفت بدون در نظر داشت این که مشاور امنیت ملی چی مشوره به ترامپ می دهد، این رئیس جمهور است که در مورد پلیسی هایش تصمیم می گیرد. خبرگزاری اسوشیتد پرس گزارش داده است که معاینه کنندگان طبی گفتند که برای تشخیص اینکه ویتالی چورکین نماینده مسکو در سازمان ملل متحد چور را بیمار شد و سپس درگذشت، با آزمایش‌های بیشتر نیاز دارند. پیش از این آنان جسد چورکین را معاینه کرده بودند. چورکین که از سال 2006 نماینده روسیه در ملل متحد بود، روز یکشنبه در سن 64 سالگی درگذشت. ایران می گوید که در 15 روز آینده فروش 100,000 برل تیل را روزانه به روسیه آغاز خواهد کرد. رسانه های خبری ایران دیروز گزارش دادند که فروش این مقدار تیل 50% در مقابل پول نقد و 50% دیگر در برابر دریافت اجناس و خدمات صورت خواهد گرفت. هزاران فعال امروز در کیف مرکز اوکراین راه پیمایی نموده و از تظاهر کنندگان بزرگ داشت می کنند که در جریان مظاهرات میدان که در سال 2013 و 2014 در حمایت از اروپا دایر شده بود کشته شدند. این تظاهرات حکومت اوکراین را به چالش گرفته بود. مارش امروز که مسمی به آبروی ملی است از سوی 3 حزب نشنالیست اوکراین بر راه انداخته شده است. فعالین صبح امروز در میدان استقلال در کیف جمع شده و راهپیماییشان را به سمت پارلمان آغاز کردند، جایی که در آن پلان دارند خواسته هایشان را به اعضای پارلمان، کابینه و رئیس جمهور پترو پروشنکو اعلان کنند. سازمان دهندگان این راهپیمایی میگویند خواست هایشان شامل تحقیقات مکمل در مورد تظاهرات خونین کیف در سال 2014 و لغو فوری تمام روابط تجارتی با روسیه است. پایان اخبار.
سیو نو دقیقه پس از ظهر به وقت افغانستان است. در ادامه این برنامه ادعای وکیلان هلمند حکومت افغانستان تا هنوز به تعهداتش در جهت تامین امنیت این ولایت عمل نکرده، پاسخ حکومت چیست؟
افغان امنیتی ځواکونو بریالی چارنیز عملیات په هلمند بلشګر شهر کې د ملي وردو د نوو تاسیساتو جوړیدل هغه اقدامات و چې دفتن امنیتی برخو کې په هغو ساحو کې وسول.
حمله های راکتی از خاک پاکستان بر ولایت کنر متوقف شد. انتظار می رود دور تازه گفتگوهای صلح سوریه بروز پنجشنبه آغاز شود. حق آزادی و امنیت شخصی موضوع مورد بحث برنامه امروز حقوق اساسی و بشری است.
حق آزادی و امنیت شخصی به او حق گفته می تانیم که انسان به صورت خودسرانه دستگیر نشد.
و در برنامه رهبران زن با این باشنده پکتیا صحبت کرده ایم.
هر خانواده که با شما آرزومند هستم که از اولاده خود حمایت کنن، هیچ کس سر راه کار اونا شده نمیتونن و خودشان باید مبارز باشه، با صلح باشن در مقابل گپ مردم.
سلام به شما که تازه با رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5 پیوسته اید. من جعفر احمدی به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. حکومت افغانستان تا هنوز به تعهداتش در جهت تامین امنیت ولایت نارام هلمند عمل نکرده است. این را یک نماینده ولایت هلمند در ولسی جرگه و یک عضو شورای ولایتی هلمند به رادیو آزادی گفتند. رئیس اجرایی حکومت افغانستان حدود یک ماه پیش برای بررسی وضعیت امنیتی هلمند به آن ولایت رفت. عبدالله عبدالله سپس اطمینان داد که وضعیت امنیتی هلمند را ارزیابی کردند و در روزهای آینده مردم شاهد نتیجه تصمیم حکومت خواهند بود. فرشتن ندا گزارش می‌دهد.
شماری اعضای شورای ولایتی و نماینده های مردم ولایت هلمند با انتقاد از حکومت وحدت ملی میگویند رهبران حکومت به تعهداتشان در راستای تامین امنیت این ولایت عمل نکرده و به همین دلیل ناامنی ها در ولایت هلمند افزایش یافته است. عبدالحی آخوندزاده نماینده مردم هلمند در ولسی جرگه روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت پس از سفر عبدالله به این ولایت در وضعیت امنیتی هلمند کدام تغییر مثبت به میان نیامده است.
سفر رئیس اجرایه در ولایت هلمند یک سفر تشریفاتی بود. وی صرف و لشکرگاه هم رفت و 1.5 ساعت در آنجا بود و برای مردم و جهانیان نشان داد اینکه به ولایت هلمند آمده ام، وضعیت هلمند را دیده است، اما روی وضعیت هلمند کدام تأثیر نکرده و بعد از سفر وی کدام اقدام نیز در زمینه صورت نگرفته است.
آقای آخوندزاده میگوید طالبان در ولایت هلمند آماده جنگ شدند و اگر علیه آن کدام اقدام صورت نگیرد وضعیت هلمند بیش از این خراب خواهد شد. این در حالی است که حدود یک ماه قبل عبدالله رئیس جایت در رأس یک هیئت به خاطر بررسی ولایت هلمند با آن ولایت سفر کرد و برای مردم و مسئولان محلی هلمند اطمینان داد که وضعیت امنیتی را بررسی کرده و بسیار زود نتایج آن روشن خواهد شد. به اساس معلومات برخی اعضای شورای ولایتی هلمند، ولسوالی‌های موساقلا و نوزاد به گونه مکمل دست طالبان بوده و در برخی مناطق ولسوالی‌های دیشو، خانشین، گرمسیر، مارجه و نادلی طالبان مسلح فعالیت دارند و همچنان در ولسوالی‌های سنگین و گرش جنگ جریان دارد. از سوی هم برخی اعضای شورای ولایتی هلمند نیز از افزایش ناامنی‌ها در آن ولایت شکایت کرده می‌گویند مردم به خاطر ناامنی‌ها و جنگ با مشکلات زیاده مواجه گردیدند. عضو شورای ولایتی هلمند روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت نیروهای امنیتی تا کنون به خاطر پاکسازی منطقه از وجود طالبان کدام اقدام نکردند، اما وعده سپردند که عملیات انجام می دهند.
مردم محل با مشکلات زیاد مواجه هستند. تا کنون کدام عملیات خاصی به خاطر پاکسازی محل از وجود مخالفین مسلح صورت نگرفته. وعده برای مردم داده شده که ما آمادگی داریم و آماده عملیات هستیم.
در این حال ریاست اجرایی میگوید اقدامات به خاطر بهتر شدن وضعیت امنیتی هلمند انجام شده، اما با در نظر داشت وضعیت امنیتی آن ولایت به اقدامات بیشتر نیاز است. جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی در صحبت با رادیو آزادی در رابطه به این که پس از سفر رئیس اجرایی به ولایت هلمند کدام کارها به خاطر بهتر شدن وضعیت آن ولایت صورت گرفته چنین گفت:
پس از سفر به ولایت هلمند عملیات تصفیوی موفق در ولسوالی سنگین آن ولایت، ایجاد تأسیسات جدید اردوی ملی در مربوطات حوزه دوم شهر لشکرگاه و جابجا شدن نیروهای تازه نفس امنیتی در مربوطات شهر از جمله اقدامات اند که به خاطر تامین امنیت ولایت هلمند صورت گرفته است.
عبدالحی آخوندزاده عضو ولسی جرگه میگوید جنگ هلمند بیشتر جنبه تجارتی و سیاسی داشته و نیاز است تا حکومت در زمینه صادقانه اقدام نماید. آقای آخوندزاده همچنان میگوید آنها از حکومت وحدت ملی راضی نیستند، زیرا تاکنون از سوی حکومت به خاطر تامین امنیت ولایت هلمند کدام اقدام عملی صورت نگرفته است.
شنیدید که به باور یک نماینده ولایت هلمند در ولسی جرگه و یک عضو شورای ولایتی هلمند، حکومت افغانستان تا هنوز به تعهداتش در جهت تامین امنیت این ولایت عمل نکرده. حدود یک ماه پیش عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان هنگام دیدار از هلمند در میان گروه از بزرگان قومی این ولایت چنین گفته بود: اگر راست بگویم، ما کدام جواب اساسی نداریم که جواب درست به شما بدهیم و خود ما هم قانع باشیم که این جواب شکایت ها و مشکلات شماست. تحمل این وضعیت از توان انسان بالاست. یک مسئله اساسی که رویش بحث شد وضعیت عمومی هلمند و بخصوص اوضاع مرکز هلمند بود که انشاءالله نتایج تصمیم ها در این مورد را در روزهای نزدیک خواهید دید. طوری که در گزارش فرشته ندا هم شنیدید، ریاست اجرایی حکومت افغانستان میگوید که پس از سفر آقای عبدالله به هلمند، اقدامات برای بهتر شدن امنیت این ولایت روی دست گرفته شده.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. حمله های راکتی از خاک پاکستان بر ولایت کنر متوقف شده. به گفته مقام های کنر، از دیروز به این سو هیچ راکت به این ولایت اصابت نکرده. مقام های افغان گفتند پس از بمبگذاری مرگبار حدود یک هفته پیش در ایالت سند پاکستان، صدها راکت از خاک پاکستان بر افغانستان شلیک شدند. همین حالا روح الله انوری خبرنگار رادیو آزادی در ولایت کنر از طریق خط مستقیم تلفن با ماست. انوری صاحب سلام، به برنامه خوش آمدین. در مورد متوقف شدن حمله های راکتی پاکستان بر کنر به شنوندای ما لطفا بیشتر بگوین.
تشکر. بعد از چاشتی روز سه‌شنبه راکت های نظامی پاکستان بر خاک کنر متوقف شدن، ولی مردم کنر و مسئولین کنر میگویند که در از روز جمعه تا روز سه‌شنبه تقریبا 300 راکت از طرف نظامیان پاکستان بالای خاک کنر فیر شده بود که در نتیجه آن در ورسوالی سرکانی، دانگام و خاص کنر 2 نفر کشته شده بود و 5 خانه و 1 مسجد تخریب شده بود و دیگر بسیار فامیل ها از خاص کنر و جایی که راکت ها اصابت میکردن از اونا به خانه های خود به ترک خانه های خود مجبور شدن. که حالی ما دیروز به ولسوالی سرپانی رفته بودم که معاون ولایت کنر اوجا رفته بود و کمی کمک مواد غذایی و کسایی که کشته شده بودن امرای اونا کمک نقدین کردن و حالی راکت باران نیستن.
بله، در کل ظرف چند روز گذشته چند راکت بر کنر اصابت کرد و چه تعداد تلفات داشت؟
فریدالله دهقان که سخنگوی قماندانی امنیه کنر هستند، او میگویند که تقریبا 300 راکت از طرف نظامیان پاکستان به خاک کنر اصابت کرده و در نتیجه آن 2 نفر در ولسوالی سرکانی کشته شده.
بله، و چقدر شرایط برای بازگشت خانواده هایی که در نتیجه این حملات راکتی پاکستان بیجا شدن به خانه هایشان مساعد است؟
تا وقتی که معلوم می شود که امی راکت فیر کردن راکت از طرف نظامیان پاکستان به شکل دائمی متوقف شده یا موقتا متوقف شده، هیچ کس به خانه خود شاید باز نرود و ما بسیار مردم زیادی داریم که در سالهای گذشته تقریبا 4 سال پیش که در 4 سال به این سو خانه های آنها یا مناطق آنها از طرف پاکستان چی شده، با راکت زده شده یا راکت اصابت کرده، راکت های پاکستان اونا آله هم در جلال آباد و در کنر هستن، ای طرف هستن و خانه های خود باز گشت نکرده و ما متیقن نیستیم که اینا باز به خانه های خود برو تا که معلوم شوه که راکت های پاکستان با شکل مکمل چی شده بند شده یا علی هم باز هم امی جریان پیدا میکنه.
تشکر از شما روح الله انوری، خبرنگار رادیو آزادی در ولایت کنر بود که در مورد متوقف شدن حمله های راکتی پاکستان بر این ولایت میگفت. شما که باشنده کنر هستید و همین حالا رادیو آزادی را میشنوید، چقدر در نتیجه این حمله های راکتی متاثر شده اید؟ از طریق شماره 818 شبکه مخابراتی افغان بیسیم در این مورد به ما پیام بفرستید.
گزارش های زنده از محل رویداد.
آیا در این حمله به نیروهای بین المللی تلفات وارد شده؟
گفته میشه که ساعت 11 امروز
نوا کنستیتوسیا نوی پرزیدنت
بنام افغانستان زیر فشار حاضر به امضای چیز نیست.
There are groups that are boasting about killing civilians.
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
3:21 دقیقه پس از ظهر به وقت افغانستان است. 3:30 دقیقه فشرده خبرهای مهم افغانستان، منطقه و جهان را خواهید شنید. حالا می پردازیم به واکنش اداره حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان یا نی به آنچه بشیر احمد تیانج سخنگوی جنبش ملی اسلامی افغانستان در صفحه فیسبوکش نوشته. نی از آقای تیانج میخواهد تا از رسانه ها معذرت بخواهد. اینکه او در فیسبوکش چی نوشته و وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان چی میگوید در این گزارش نورالله شایان بشنوید.
اداره حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان یا نی در واکنش به گفته های بشیر احمد تیانج سخنگوی جنرال دوستم میگوید که اتهام وارد کردن و اهانت به رسانه ها نادرست است. صدیق الله توحیدی رئیس این دفتر روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت که رسانه ها مکلفند تا اطلاع رسانی کنند، چی به نفع کسی باشد یا به ضرر وی. آقای توحیدی از تیانج خواهان وضاحت در مورد ادعای وی و همچنان معذرت خواهی وی از رسانه ها شده است.
آنچه که جناب آقای تیانج گفتن خوب است که در این زمینه وضاحت بیشتر بتن، اگر اسناد علیه رسانه ها یکی از رسانه ها داشته باشند این اسناد را ارائه کنند. در غیر آن مجبور هستن که از تمام رسانه های افغانستان معذرت خواهی کنند.
این در حال است که بشیر احمد تیانج عضو ولسی جرگه و سخنگوی معاون اول ریاست جمهوری در واکنش به ماسره خانه آقای دوستم توسط نیروهای امنیتی در صفحه فیسبوکش از رسانه ها به شدت انتقاد کرده و همه رسانه ها را اجیر خوانده است. دفتر نی این واکنش آقای تیانج را غیرقانونی دانسته است. پس از روی کار آمدن حکومت وحدت ملی در افغانستان چندین بار رسانه‌ها و خبرنگاران از سوی مقامات ارشد دولتی اهانت شدند. بار نخست رئیس جمهور غنی با واژه‌های نامناسب و اهانت‌آمیز رسانه‌های کشور را توهین کرد. انورالحق هدی رئیس یک جریان سیاسی نیز رسانه‌ها را مزدور خوانده بود و در هفته پیش دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع ملی در یک برنامه تلویزیونی خبرنگاران را دیوانه خطاب کرد. از سوی هم وزارت اطلاعات فرهنگ افغانستان میگوید در صورتی که رسانه ها رسما نزد آنان از آقای تیانج شکایت کنند، آنان به شکایت هایشان به گونه جدی رسیدگی خواهند کرد. محمد صابر مهمند سخنگوی این وزارت در این مورد چنین گفت:
اگر رسانه های محترم به کمیسیون تحقیق رسانه ها و همچنان شورای عالی رسانه ها که بسیار یک مرجع معتبر هستند حاضر شوند شکایت کنند، رسما بر ما موضوع برسانند، ما از رسانه ها حمایت.
شمار از نهادهای مدافع رسانه ها این گونه برخوردهای اهانت آمیز را پذیرفتنی نمی دانند و از نهادهای عدلی و قضایی می طلبند تا همچو قضایا را به گونه جدی پیگیری نمایند.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه ها آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.
قرار از دور تازه گفتگوهای صلح سوریه به روز پنجشنبه در ژنو آغاز شود. تا دقایق دیگر در این مورد بیشتر خواهید شنید. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می گوید که حضور کودکان در میدانهای نبرد نگران کننده است. این کمیسیون از حکومت افغانستان می خواهد که فیصله های نشست پاریس را در مورد جلوگیری از سربازگیری کودکان به گونه جدی عملی سازد. نظیفه محبوبی از کابل گزارش می دهد.
همزمان با نشر گزارش یونسف در پیوند به تصمیم گیری برای جلوگیری از استفاده کودکان از سوی طرفهای درگیر در میدانهای جنگ در نشست پاریس، اکنون کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از حکومت این کشور می‌خواهد تا برای حفاظت از کودکان اقدام عملی کند. محمد بلال صدیقی سخنگوی کمیسیون حقوق بشر افغانستان تاکید می‌ورزد که بهره‌گیری از کودکان در میدانهای نبرد از سوی طرفهای درگیر جنگ جنایت بشری است و تعهداتی که نماینده حکومت افغانستان در نشست دیروز پاریس بران باید عمل شود.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در مورد شمولیت اطفال در منازعات مسلحانه و قربانی شدن اطفال در دیدیان این منازعات باز نگرانی می کند و یکی از نگرانی های عمده کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان هم در گذشته و حال می باشد. اقدامات کافی نیست، هنوز هم اطفال هستند که کامل میشن در این منازعات و دولت افغانستان راهکارهای بسیار منظم و همه‌جانبه و عملی روی ده گیره تا مشاهده کاهش باشد.
یک روز پیش از این رهبران شماری از کشورهای جهان به شمول نماینده افغانستان در شهر پاریس گرد هم آمدند تا در نشستی که به مناسبت دهمین سالگرد تعهدات پاریس در پیوند به جلوگیری از استفاده کودکان در منازعات مسلحانه برگزار شده بود برای پایان این موزل راه‌های حل جستجو کنند. دفتر یونسف در کابل همزمان با این نشست در خبرنامه هرچند تلاش‌های افغانستان را ستوده است، اما حضور 1200 کودک در میدان‌های نبرد و تلفات آنها را در سال گذشته میلادی نگران کننده خوانده است. یونسف از حکومت افغانستان خواسته است تا برای جلوگیری از استفاده کودکان در جنگ‌ها و حفاظت آنها از جدیت کار بگیرد. با این همه امید میثم معاون سخنگوی ریاست اجرایی افغانستان در پیوند به این نگرانی ها چنین پاسخ می دهد.
بدون شک ما ایره خلاف معیارهای پذیرفته شده جهانی می دانیم و حکومت افغانستان متحد و مصمم هست که از کودکان به عنوان سرباز و سنگرها استفاده نشود. شرایط فعلی جدیت و اراده جدی در حکومت وجود دارد. فعلا ما شاهد حضور کودکان در سنگرها نیستیم.
میثم می گوید افغانستان با تلاش هایی که در این زمینه داشته است در سال روان شاهد حضور کودکان در سنگرهای نبرد نیست. اما کمیسیون حقوق بشر می گوید تا هنگامی که قواعد حقوق بشر دوستانه به گونه همه جانبه از سوی طرفهای درگیر جنگ رعایت نشود و حکومت در این زمینه جدی نباشد، بهره‌گیری از کودکان در میدانهای جنگ در سال روان افزایش خواهد یافت.
خبرها، گزارشها و برنامه‌های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. حالا می رویم به کابل. از ایمل سنجیده می شنیم که روزنامه های چاپ امروز کابل به کدام مسائل پرداختند.
ملاقات رئیس جمهور با سناتوران امریکایی و محاصره منزل معان اول ریاست جمهوری از سوی نیروهای گارنیزون کابل موضوعات عمده روزنامه های چاپ امروز کابل را تشکیل می دهند. روزنامه سرخط در صفحه نخستش نوشته است که رئیس جمهور با تعداد سناتوران امریکایی ملاقات نموده و روی موضوعات متعدد بحث و تبادل نظر نمودند. در ادامه مطلب آمده است که سناتوران امریکایی از پیشرفت های موجود در افغانستان با خرسندی یادآوری نموده و تعهد نمودند که امریکا همچنان با افغانستان به همکاری هایش ادامه می دهد. روزنامه ویسا هم روی همین موضوع مطلبی را چاپ نموده است و گفته شده که بر علاوه موضوعات سیاسی و امنیتی روی موضوعات اقتصادی و سرمایه گذاری نیز صحبت به عمل آمده است. نویسنده به اساس اعلامیه منتشر شده سوی ارک نگاشته است که سناتوران با اشاره به دستاوردها در افغانستان تاکید نمودند تا اقدامات بیشتری صورت بگیرد. مطلب دیگر چاپ شده در این روزنامه روی محاصره خانه معاون اول رئیس جمهور تمرکز نموده است. در مطلب از قول آقای دوستم با حروف درشت نوشته شده است که در صورت بروز کدام حادثه در کابل، بانک ها و دارایی های عامه به سرقت خواهد رفت. روزنامه دولتی انیس روی همین موضوع مطلب را نگاشته است و با صحبت جنرال دوستم اشاره نموده که گفته وی همیشه روی ثبات در کشور فکر می کند و تأمین امنیت را در کشور یک نیاز می داند. در مطلب از قول جنرال دوستم آمده که افغانستان در یک مرحله حساس قرار دارد و وضعیت جاری بالای آن تأثیر گذار می باشد. و روزنامه آرمان ملی در صفحه نخستش از قول آقای دوستم نوشته است که محل بوده باشه وای از سوی نیروهای امنیتی محاصره نشده است. در ادامه مطلب همچنان از قول جنرال دوستم آمده که با رئیس جمهوری اختلاف ندارد، ولی اشخاص نزدیک به رئیس جمهور برای وای ذهنیت منفی می دهند.
سی و سی دقیقه پس از ظهر به وقت افغانستان شد. حالا همکارم زرغون منگل با فشرده خبرهای مهم با شماست.
کمیسیون حقوق بشر افغانستان حضور کودکان در میدانهای جنگ را نگران کننده خوانده و از حکومت افغانستان می خواهد تا فیصله های نشست پاریس را در پیوند به جلوگیری از سربازگیری کودکان به گونه جدی عملی سازد. وزارت امور مهاجرین افغانستان بازداشت و بدرفتاری با مهاجرین افغان در پاکستان را خلاف تمام قوانین بین المللی مهاجرت می داند. شماری از اعضای شورای ولایتی و نماینده های هلمند در ولسی جرگه با ابراز نگرانی از وضعیت امنیتی این ولایت می گویند حکومت به خاطر تامین امنیت هلمند به تعهداتش عمل نکرده است. ترکیه می گوید حدود 35 تندرو مزنون داعش در سلسله از یورش های پلیس در استانبول گرفتار شدند. تا حال معلومات در مورد هویت و ملیت افراد دستگیر شده در دست نیست. سخنگوی کرملین به تقرر HR مکماستر مشاور جدید امنیت ملی رئیس جمهور آمریکا عکس العمل محتاطانه نشان داده است، ولی یک عضو کمیته امور دفاعی سنای روسیه گفته است که مکماستر 100% یک شاهین است که تهدید را برای روسیه متوجه می سازد. و خبرگزاری اسوشیتد پرس گزارش داده است که معاینه کنندگان طبی گفتند که برای تشخیص اینکه ویتالی چورکین نماینده مسکو در ملل متحد چرا مریض شد و سپس درگذشت، با آزمایش های بیشتر نیاز دارند.
جزئیات اینها و دیگر خبرهای مهم افغانستان، منطقه و جهان در صفحه اینترنت ما، آدرس ماست www.azadiradio.com. خبرهای اقتصادی را هم برایتان داریم، همکارم خلیل سلطانی را همراهی کنید.
وزارت تجارت افغانستان میگوید با بستن سرحد نسبت به افغانستان، پاکستان 3 برابر نقص می کند. مسافر قوقندی سخنگوی این وزارت امروز بر رادیوی آزادی گفت پاکستان در حال حاضر نمی تواند تجارت افغانستان را متضرر کند. با گفته نام برده، افغانستان اکنون عضویت سازمان تجارت بین المللی را دارا می باشد و می تواند مواد مورد ضرورتش را از راه های دیگر وارد کند. این در حال است که پاکستان از چند روز به این سو راه ترخم و اسپین بولدک را برای تاجران و مردم مسدود کرده است. وزارت مالیه افغانستان میگوید تلاش میکنند تا آگاهی مردم را به مالیه دادن زیاد کنند. مجیب الرحمن شیرزاد رئیس عمومی عواید این وزارت امروز بر رادیو آزادی گفت نبود آگاهی عامه برای مالیه دادن در کشور باعث فساد شده است. با گفته آقای شیرزاد، آنان به همین ادب برخی کمپاین ها را برای انداختند که نتیجه خوب داده است. این در حال است که برخی مالکین فابریکات و سرمایه گذاران از موجودیت مشکلات در سیستم مالیات این وزارت شکایت کرده اند. این هم نرخ مواد خوراکی: یک بوریارد وارداتی 1155 افغانی، یک بوری 50 کیلویی بوره 2270 افغانی، یک بوری 3.5 سیره برنج 1550 افغانی و شانزلیتر روغن 1100 افغانی. این هم نرخ برخی از اسعار خارجی در مقابل پول افغانی در بازارهای امروز شهر کابل: یک دلار آمریکایی 67 افغانی و 40 پول، یک یورو 71 افغانی و 20 پول، یک پوند انگلیسی 83 افغانی و 70 پول، یک ریال سعودی 17 افغانی و 90 پول، 1000 تومان ایرانی 17 افغانی و 50 پول و 1000 کلدار پاکستانی 623 افغانی. اوقات خوش.
خلیل سلطانی بود با خبرهای اقتصادی.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
قرار است دور تازه گفتگوهای صلح سوریه به روز پنجشنبه در ژنو آغاز شود. این گفتگوها که به حمایت سازمان ملل متحد صورت خواهد گرفت، بهترین زمینه برای حل بحران در سوریه خوانده شده. جزئیات گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس در این مورد با آرش همایون.
با آن که دور تازه گفتگوهای صلح سوریه که به حمایت سازمان ملل متحد روز پنجشنبه در ژنو برگزار می شود، بهترین زمینه سالیان اخیر برای حل بحران سوریه شمرده می شود، سوال اساسی برخی کارشناسان این است که آیا در این گفتگوها عدالت به نام صلح قربانی خواهد شد؟ به نوشته آژانس خبری اسوشیتد پرس، نکته حراس‌انگیز برای کسانی که در عرصه قوانین حقوق بشری فعالند این است که مسئله جوابگویی حتی یک نکته برجسته در آجندای این گفتگوها نیست. انور البونی، یک حقوقدان مخالف رژیم سوریه، تلاش‌های دیپلماتیک ژنو را زیای وقت به هزینه خون مردم سوریه خوانده است. انور البونی از جمله افراد است که برای ایجاد یک محکمه سوریایی تلاش می کند تا مجرمین جنگی نتوانند با معافیت از شنگ قانون فرار کنند. انور البونی با آژانس خبری اسوشیتد پرس گفته است: تا اکنون ما نتوانستیم نه به قربانیان و نه هم به مرتکبین جرایم یک پیام درست بفرستیم. به گفته وی، زمانی که در حل بحران سوریه در مورد مجازات مجرمین، بازسازی و یا هم عودت مهاجرین صحبت می شود، به تلاش های همه جامعه جهانی نیاز است. بر اساس یک گزارش سازمان عفو بین الملل که در ماه جاری نشر شد، رژیم سوریه حدود 13,000 تن را صرف در یک زندان شهر دمشق به دار آویخته است. در چهارمین دور گفتگوهای صلح که بین حکومت سوریه و مخالفان آن در شهر ژنو برگزار می شود، روی میکانیزم‌های تازه سیاسی و نظامی صحبت خواهد شد. این در حال است که آزمون‌های گذشته به جای آن باقی است. به نوشته آژانس خبری اسوشیتد پرس، بحران سوریه سیستم عدالت بین‌المللی را که بعد از جنگ دوم جهانی به میان آمده است را به آزمون جدی مواجه ساخته. بخشی از آن به خاطر است که روسیه از تلاش‌های مراجعه سوریه به محکمه بین‌المللی جرایم جلوگیری کرده است. ولی در برخی کشورهای اروپایی به شمول جرمنی که اجتماع وسیعی از مهاجرین سوریایی در آن زندگی می‌کنند، تحقیق کنندگان در مورد قضایای متعدد اتهامات جرایم جنگی در سوریه تحقیق می کنند.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید. زواک از هلمند می نویسد که پلیس سرحدی افغانستان باید به پاکستان پاسخ بدهد، زیرا بنوشته این مخاطب ما، پاکستان همیشه به تخطی سرحدی دست می زند. احسان الله می نویسد که حکومت باید به وضعیت امنیتی شهر لشکرگاه توجه کند. و خیرالدین نوشته که چرا معاش بازماندگان شهدا پرداخت نمی شود. تشکر از پیام هایتان. شنونده رادیو آزادی هستید. پس از هفت شام به وقت افغانستان روی همین موجها نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را شنیده می توانید. حالا دو برنامه داریم. ابتدا حقوق اساسی و بشری و بعد دنبال آن رهبران زن را بشنوید.
حقوق اساسی و بشری. سلام و روز بخیر شنونده های عزیز رادیو آزادی به برنامه حقوق اساسی و بشری که با میزبانی ما همیرا الکوزی پیشکش میگردد خوش آمدید. برنامه حقوق اساسی و بشری هر هفته روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 از رادیو آزادی به نشر میرسد. در این برنامه روی حق آزادی و امنیت شخصی با آقای باز محمد آموزگار، مسئول بخش آموزش در دفتر صحفی کمیسیون مستقل حقوق موقع به شهر افغانستان صحبت میکنیم. با امید این که تا اخیر برنامه ما را همراهی کنید. آقای مزگار، مفهوم حق آزادی و امنیت شخصی چیست؟
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت شما و شنوندگان ارجمند سلام عرض میکنیم. حق آزادی و امنیت شخصی یکی از حقوق بنیادین و بسیار مهمی هر بشر و هر انسان هست که خوشبختانه هم در اسناد بین المللی حقوق بشر و هم در اسناد ملی مثل قانون اساسی و سایر قوانین درج شده و به رسمیت شناخته شده. یکی مفهوم آزادی هست و دیگه مفهوم امنیت هست. آزادی چی هست؟ آزادی در واقع رها بودن از قید و بند هست، در واقع توانی انجام دادنی چیزهایی را که انسان به میل خود میخواد انجام بده و از او بهره ببره، بهره مثبت، البته منظور بهره بهره مثبت هست، و استفاده از حقوق و امتیازات گوناگون مثل حقوق اجتماعی، حقوق اقتصادی، حقوق سیاسی، اینا هست که در واقع تحت کنترل نباشه و از استبداد فارغ باشه، بیرون از استبداد یا تحت استبداد قرار نداشته باشه، به این آزادی میگیم. و امنیت در واقع آنچه که در کتب و فرهنگ های مختلف معنا شده، در امان بودن هست، در آرامش بودن هست معنا شده، یا زندگی در آسودگی و حفاظت در مقابل هر گونه خطر و هر گونه تهدید. زمانی که انسان احساس آرامش میکنه و مورد تهدید قرار نداره، در امنیت زندگی میکنه، این ما میتونیم که بگیم امنیت هست که شامل امنیت اقتصادی میشه، شامل امنیت اجتماعی میشه و شامل امنیت روانی و امنیت قضایی و امنیت عمومی و امثال از اینا میشه. پس بنابراین این دو مفهوم را ما وقتی یک جای بکنیم، حق آزادی و امنیت شخصی از مجموعه از حاصل میشه که ما حق آزادی و امنیت شخصی به او حق گفته میتونیم به عنوان یک حق بشری که انسان به صورت خودسرانه دستگیر نشه. انسان به خاطر مسائل اقتصادیش، به خاطر باورهای سیاسی خود، به خاطر باورهای مذهبی و دینی خود، به صورت خودسرانه مورد بازداشت و دستگیر و توقیف قرار نگیره. و در این زمینه هست که دولت مکلف هست، دولت به عنوان مدافع حقوق بشری انسانها، حقوق بشری شهروندان، مکلف هست که زمینه دسترسی شهروندان به حق آزادی و امنیت شخصیشان مساعد بکنه، به اصطلاح در واقع فضای امن را بدور از تهدید و بدور از زور و بدور از اجبار مساعد بکنه تا همه شهروندان به عنوان انسان، به عنوان یک بشر، به حق شخصی و حق امنیت شخصی و آزادی خود دسترسی پیدا بکنه.
آقای مزگار، حق آزادی و امنیت شخصی بیشتر کدام موارد در بر میگیره؟
خب همون رقمی که آزادی و امنیت شخصی، به خصوص آزادی به عنوان یک حق بشری انسان ها، در محدوده آزادی دیگران و مصالح ما محدود میشه و چیزی که خوش در قانون اساسی افغانستان هم درج شده، این حق شامل آزادی از دستگیری توقیف خودسرانه میشه. یک از مواردش که این هیچ شخصی، هیچ فردی، هیچ شهروندی نباید به صورت خودسرانه دستگیر شود و به صورت خودسرانه توقیف شود. و مورد دیگه هم آزادی از ناپدید شدن اجباریه که هیچ فردی، هیچ انسانی نباید به صورت اجباری ناپدید شود، به صورت اجباری و اصطلاح توقیف شود و هیچ انسانی نباید اختطاف شود. و مورد دیگه هم آزادی از کار اجباری هست، نوکرگیری و بردگی هست. از اونجایی که انسان هم مطابق قوانین بین المللی حقوق بشر و هم مطابق اسناد ملی انسان آزاد خلق شده و آزاد باید زندگی بکنه، نباید در بردگی قرار داشته باشه. پس بنابراین یک از مواردش آزادی از کار اجباری هست و همچنین آزادی از نوکرگیری اجباری هست که انسان نباید به عنوان برده زندگی کنه، باید آزادانه زندگی بکنه. و مورد دیگه هم اینه که کودکان نباید به صورت اجباری در نیروهای مسلح استخدام شود، یعنی آزادی کودکان از استخدام اجباری به نیروهای مسلح و یا قوای مسلح هست و یا اشتراکشان در منازعات مسلحانه هست که در منازعات مسلحانه اطفال نباید شرکت بکنن و یا شرکت داده شوند به صورت اجباری. پس بنابراین این موارد مواردی هست که شامل آزادی و امنیت شخصی میشه.
شنونده های عزیز، بحث ما روی حق آزادی و امنیت شخصی ادامه دارد. حال یک وقفه کوتاه داریم، پس از وقفه به ادامه برنامه برمیگردیم.
زندگی
مرده هم از دیده بود، زخمی هم از دیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 12.96 و FM 100.5.
ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری است که روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 از رادیو آزادی به نشر می رسد. موضوع مورد بحث حق آزادی و امنیت شخصی است. آقای مزگار، ای که شما در جریان سخنانتان از توقیف ذکر کردین، می شه به شنونده ها معلومات بدین که توقیف چی است و تفاوتش با حبس چیست؟
زمانی که ما از توقیف صحبت می کنیم، خب توقیف در واقع انتقال اجباری یک شخص، یک فرد هست به محل مسدود. از طریق نیروهای عدلی و قضایی زمانی که یک شخص به صورت اجباری به محل مسدود انتقال داده میشه، ما میگیم که مورد توقیف قرار گرفته. و تفاوتش با حبس در اینه که حبس در واقع انتقال یک شخص به محل مسدود هست، اما بعد از اصدار حکم محکمه با صلاحیت. زمانی که یک آدم پروسه قانونی خود را به عنوان یک متهم طی میکنه، پروسه قانونی خود را و تمام دوسیه ازی طی مراحل میشه و حکمی از طرف محکمه با صلاحیت در چارچوبه قانون صادر میشه که آدم مثلا به چند سال حبس محکوم شود، 2 سال، 10 سال، 5 سال، 20 سال حبس محکوم میشه، این آدم به محل مسدود انتقال داده میشه به صورت این را ما حبس میگیم. اما توقیف در واقع انتقال یک شخص به محل مسدود هست قبل از اصدار حکم محکمه با صلاحیت، یعنی شخصی که در انتظار اصدار حکم به سر میبره که تا حکم محکمه با صلاحیت صادر شود. تفاوتش اینه که در واقع توقیف قبل از اصدار حکم محکمه با صلاحیت هست و حبس در واقع بعد از اصدار حکم محکمه با صلاحیت هست که در اونجا از طرف محکمه شخص تعیین سرنوشت میشه که برای چند سال در محل مسدود یا در حبس باید بسر ببره، که در واقع توقیف را ما به صورت خودسرانه هم میتونیم داشته باشیم، به صورت غیر خودسرانه هم میتونیم داشته باشیم.
آقای مزگار، در مورد توقیف خودسرانه به شنونده های عزیز معلومات بدین.
توقیف خودسرانه داریم و توقیف غیر خودسرانه. توقیف قانونی میتونیم داشته باشیم. توقیف قانونی زمانی صورت میگیره که نیروهای عدلی و قضایی که زمانی که یک شخص توسط پلیس دستگیر میشه، بعد تحقیقات انجام میشه و مطابق اسناد دلایل و شواهد پلیس تمام مدارک خود جمع‌آوری میکنه، تحقیقات خود انجام میده به نهاد بالاتر و نهاد سارانولی تحقیقات خود انجام میده، بعد میده به محکمه. در واقع زمانی که توسط نهادهای عدلی و قضایی، توسط پلیس، توسط سارانولی توقیف انجام میشه، صورت میگیره، اینجا هست که ما میگیم که البته با حکم محکمه با صلاحیت، با جواز، زمانی که کار انجام میشه و دلیل توقیف هم از طرف نیروهایی که به اصطلاح توقیف میکنه، شخص به اون شخص توقیف شده گفته میشه و اطلاع داده میشه، این توقیف رو ما توقیف قانونی گفته میتونیم. اما توقیف غیر قانونی، توقیف خودسرانه، زمانی صورت میگیره که شخص به صورت اجبار به محل مسدود انتقال داده میشه، توقیف میشه بدون از اینکه دلایل توقیفی را به او بگویه کسی و بدون از اینکه حکم محکمه یا جواز توقیف را اشخاص یا نیروهایی که او را توقیف میکنه شخص داشته باشه، به دست داشته باشه. بدون جواز توقیف میشه، شخص به محل مسدود انتقال داده میشه و بدون از اینکه دلایل توقیف را به او شخص بگویه که. در این صورت توقیف غیر خودسرانه یک عمل جرمی هست، زمانی که کسایی یا شخص یا گروهی به عمل توقیف خودسرانه دست میزنه، عمل جرمی را مرتکب شدن که باید از طریق نهادهای عدلی و قضایی مورد بازداشت و مورد پیگیری قرار بگیرن، که عمل کاملا یک عمل غیر قانونی هست و حق آزادی و امنیت شخصی افراد و اشخاص مورد سوال قرار میده و نقض میشه.
این بود برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری که با میزبانی ما همیرا الکوزی پیشکش کردید. تشکر از این که برنامه را تا اخیر دنبال کردید. در این برنامه روی حق آزادی و امنیت شخصی با آقای باس محمد آموزگار، مسئول بخش آموزش در دفتر صحافی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان صحبت کردیم. شما می توانید که برنامه حقوق اساسی و بشری را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 از رادیو آزادی بشنوید. تا ای که با ما همیرا الکوزی با بحث روی یکی از موضوعات حقوق اساسی و بشری دیگر در میزبانی این برنامه قرار می گیرم، شما را به خداوند بی‌نیاز می سپارم.
رهبران زن، شنوندگان رادیو آزادی و برنامه رهبران زن، السلام علیکم. من داود تپان هستم. ولایت پکتیا از جمله ولایت می باشد که در آن مقابل زنان مشکلات کلتوری فراوان می باشد. با وجود این همه مشکلات، یک تعداد زنان مبارز می خواهند به آرزوهای خود برسد و به همین منظور روی به فعالیت های اجتماعی آورده تا در مقابل همه مشکلات ایستادگی نماید. امروز در برنامه رهبران زن یک فعال جوان از ولایت پکتیا به شما معرفی می نمایم که در سلسله فعالیت های برای حقوق زنان نیز یک کتاب ترجمه نموده و می خواهد در آینده یک ژورنالیست ورزیده باشد. برای شناخت بیشتر از خانم پروانه پکتین می شنویم.
به نام خدا، پروانه پکتین هستم، یک تن از باشندای ولایت پکتیا که در اصل از ولایت پروان می باشم و پیدایشم، تحصیلاتم، مکتبم و همچنان پنتونم در ولایت پکتیا است و محصل سال سوم ادبیات رشته ژورنالیسم در ولایت پکتیا است.
چی آرزوهایی دارین پیش روی که میخواین برسین برشان؟
آرزوی ما این است که ما از طریق مسلک ژورنالیسم که بسیار زیاد علاقه داشتم برش و یک مسلک مقدس است که ما بتونم از این طریق مشکلات خانم های افغانستان، خصوصا خانم هایی که از تحصیل دور ماندن، بر از اونا از این طریق به گوش جهانیان، به گوش مردم ها برسانم که خانم های افغان و دختر جوان افغان میخواین که مثل خانم های جهان پیشرفت کنن، تحصیل کنن و یک زندگی خوش و خوشحال داشته باشن.
کدام مشکلات روی خانم ها موجود است و میبینین در جامعه خود؟
قسمی که شما بر شما معلوم است که در افغانستان چون که سواد مردم ها قدر زیاد بلند نیست، نو است کلگی به تمدن آمدن و درس فعلا درس می خوانند، از این خاطر بسیار سخت است که خانم ها در جامعه بیاین کار کنند. یگانه مشکلی که بیشتر است مشکلات کلتوری است و مشکلاتی است که در پالوی مشکلات امنیتی، مشکلات کلتوری در خود ولایت پکتیا بیشتر می باشد.
میتونین در مثال واضح کنین به شنونده های رادیو آزادی؟
مثالش خب من خودم بگویم که وقتی من در پنزه ادبیات در رشته ژورنالیسم اولین دختر خانم بودم که نه قبلا از من کسی در این رشته نامده بود و فعلا هم نیست، امیدوار هستم که بیاین. مشکلات من این بود که بسیار مردم عجیب تو رویه میکردن که چطور یک دختر خانم آمده رشته ژورنالیسم میخوانن، اینا بر از اینا یک گپ جالب بود. با وجود یعنی همه مشکلات ها من مقابله کردم با مشکلات و من میخوایم که من یک الگو باشم برای دیگر دختر خانم ها که اونا جرات کرده بتانند که داینده آرزویی که دارن، اگر ژورنالیسم باشه، هر آرزویی که باشن بیاین و امیدوار هستم که آخرین دختر نباشم که در رشته ژورنالیسم دولت پکتیا من درس میخوانم. امیدوار هستم که از من به بعد دیگر دختر خانم هم جرات کنن بیاین و با آرزوهای خود برسن.
شما چیکار توانستین که مشکل خود از پیش روی خود او بردارین و به هدف خود نزدیک شوین؟
یگانه چیزی که از هدف مهم است و همچنان باید مبارزه کنیم. در هر کاری که انسان اول میایه مشکلات هست، مشکلات اجتماعی هم می باشه، مشکلات خانواده هم، باید انسان با صبر و حوصله و با استقامت بلند باید مبارزه کنه و اما گیر قناعت بده که در هر رشته که میخواه و رشته خانواده خود و مردم خود قناعت بده که رشته نیست که به ضررشان باشد و میتونه که به هدف خود برسه.
چقدر توانستین که در جامعه پکتیا که خودت گفتی مشکلات کلتوری وجود داره، فرهنگی وجود داره، که به پانزه برین و به پانتون برین و چه مشکل داشتین که دخترای دیگه هم داره مثل تو واری؟
اول خب من خانواده خود قناعت دادم که یک دختر خانم میتونه که از هر طریقی که باشه با آرزوی خود برسه و همچنان ما حوصله پیشتر براتون گفتم که صبر و حوصله در مقابل حرفای مردم، ای که خانواده حمایت کنه از دختر خود و هر خانواده که باشه ما آرزومند هستم که از دختر خانمای خود، از اولادای خود حمایت کنن. هیچ کسی سر راه کار اونا شده نمیتونن و خودشان باید مبارز باشه، با حوصله باشن در مقابل گپ مردم، باید هدف خود مشخص بسازه و گپ هیچ کس را در مقابل هدف خود، در مقابل آرزوی خود و در مقابل کاری که میکنن ترجیح ندهند.
شما در کدام بخش مطالعه خاص دارین؟ بدون شما محصل ژورنالیسم هستین، آیا مطالعه آزادم دارین یا خیر به همین چپترهای پانتون شستین؟
ما زیاد علاقمند به تمام کتاب هستم، مطالعه آزاد خوش دارم که مطالعه آزاد داشته باشم، در هر رشته که باشه مطالعه دارم. و قسمی که شما قبلا یادآور شدین، ما یک کتاب پشتو را به یک کتاب دری را به پشتو ترجمه کردم و بسیار زیاد خوش دارم که داینده ها همون کتابایی که جوانا به او ضرورت داشته باشن، جامعه به او ضرورت داشته باشه، ما او را ترجمه کنم و به جامعه تقدیم کنم. و ما دیگه دختر خانمانم که وقتی میبینم تشویق میکنم که مطالعه آزاد داشته باشن، مطالعه کنن و میتونن که اونا هم مثل ما کتاب ترجمه کنن، بخاطر که کار مشکل نیست که انسان در رشته مطالعه داشته باشه، میتونه که معلومات به دست بیاره و موفق شوه.
در کتاب ترجمه کتاب مشکل داشتین یا خیر، یا اگه مشکل بود چی بود؟ بار اول تان ترجمه کتاب بود؟
چون بار اول ما بود، بسیار اول هراس داشتم که ما آیا بتانم که ما کتاب ترجمه کنم. وقتی که رو باوردم به ترجمه کتاب، بعض مشکلات های گرامری داشتن که از اینکه زبان مادری ما دری است و ما او را به پشتو ترجمه میکردم، همکاری با فامیل و استادایم و دوستایم ما همکاری کردن، مشکلاتی که داشت کتاب او را از بین بردیم و بر ما او یک تجربه شد که داینده مشکلات او را ما یادداشت کردم امرای خود. انشالله که ما داینده کتاب دیگری که ترجمه کنم، او مشکلات خود را در نظر میگیرم که داینده او را تکرار نکنم.
مشکلات چی بود؟ مشکلات بیشتر که شما روبرو می شدین در زندگی خود یا در ترجمه کتاب یا در جمعیه پکتیا که روبرو می شوین امرشان؟
مشکلات خود مشکلات کلتوری است. از اینکه یک دختر خانم کتاب ترجمه کرده و او کتاب در کتابخانه روان کرده، بسیار تو عجیب است برای از این مردم که چطور یک دختر تانسته که یک کتاب ترجمه کنه. و همکاری از اینکه امرای از اینکه همکاری کرده، خب بعضی گپ ها هست، بازم من خودم مبارزه کردم امرایش. و شما در کتاب یادآور شدین که چی مشکلات داشتین. کتاب خو مشکلات گرامری داشتم در عرصه زبان پشتو، اما بیشتر نبود، بازم هم کمتره که بود. او را دوستا و فامیل امرای من همکاری کردن، او را از بین بردن. خب یگانه مشکلی که من باید مشکل برش بگویم، از اینکه اولین زن بودم که من در پکتیا کتاب ترجمه کردم، یکمه که بر مردم نو بود و اینا تو عجیب می دیدن که چطور یک دختر تانسته که یک کتاب ترجمه کنه. و امی مشکل من میتونم یادآور شم.
چی هدف دارین پیش روی خود میخواین برسین برشون؟
هدف عمده ما ای است که من یک ژورنالیست زن موفق باشم که بتوانم مشکلات ولایت پکتیا و همچنان تمام افغانستان، چون که من در ولایت پکتیا بسیار زیاد خانم ها را دیدیم که آرزوهای داشتن مثل دیگه دختر خانم ها که ژورنالیست شوه یا دکتر شوه یا هر چی دیگه، که فامیلش برش اجازه نداده، جامعه برش اجازه نداده. میخوایم از طریق مسلک مقدس ژورنالیسم به گوش تمام فامیل ها افغانستان و جهان برسانم که شما میتونین. میخوایم مشکلات همی دختر خانمای پکتیا را به مردم برسانم و بر از اونا راه سر مشکلات سر راهشان دور کنم تا بتانن که با رزوه خود برسن.
مشکلات زنا که شما یادآور میشین چی هستن؟ مشکلاتی که باید نمی بود در پکتیا که شما میخواین که از این مشکلات زنا را بکشین؟
مشکلات ما که در رشته ژورنالیسم آمدم، قبلا گفتم که هیچ دختر در رشته ژورنالیسم نبودن در ولایت پکتیا. ما خواستم یک نوآوری کنم که ما اولین دختر نباشم، بعد از این دیگران جرأت کرده بتانن فامیلای را بگوین که دختر هم میتونه یک ژورنالیست شوه. و هر رشته دیگه، نه تنها ژورنالیسم، اونا باید این فکر با خود داشته باشن که تنها پسرا نمیتونن که در رشته مورد علاقه خود درس بخونن. و مشکلات ای است که همیشه اونا به آرزوهای پسرای خود ترجیح دادن و دخترای خود آرزوهایش ارزش ندادن. می خواهیم که از فامیلا که به دخترای خود به آرزوهایش ارزش بدن، مثل پسرا به اونا همکاری کنن که اونا هم در رشته که مورد علاقه شان است برسن.
پیغام شما چی هستند به زنای پکتیا و ولایت که صدای شما را میشنوه؟
نخست با فامیل ها ما یه آرزو دارم، مثل فامیل ما از دخترای خود حمایت کنن، به خاطر که اونا بدون حمایت خانواده خود هیچ چیز کردن نمیتونن. وقتی که خانواده او را حمایت کرد، مطمئن هستم که هیچ مشکل جامعه سر و راه اونا آمده نمیتونن. و ما به خانمایی پیام دارم که مبارز باشین، در مقابل حرف هیچ کسی کارتان متوقف نسازین. آرزویی که دارین، هدفی که دارین، امرا با خانواده، امرا با مبارزه و حوصله خود به او برسین.
تشکر.
شما همچنان.
رهبران زن.
بحث‌ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو.